بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یا سینا حجت الله للارضین و ترک مطالبت الزائده مستحب للعامه. اینا را از خارج گفتیم، اجازه بدید تطبیق بکنیم، بریم سراغ مسئله بحث. فرمودن این که اولویت داره ماشته هرچه بهش میدن قبول بکنه، یکی از چند وجه رو میتونه داشته باشه. یا اون وجه اوله که آب رو ریزی و اینا پیش نیاره، یا وجه دومه که اون وجه دوم این بود که اگر شخص بخواد چونه بزنه موقع آرایش رفتن، آرایشگاه رفتن، خلاف مروت، اگه بخواد هیچی هم نگه، صاحبان این اصناف طمع میکنن، لذا چون این طور شارع مقدس فرموده امر کرده به اون ماشته که تو شرط نکن، حتی اگر اقل از عزت المثلن به دادن هیچی نکن. و ترک و مطالبت زائده مستحب للعامه، و این وجب علی من عمل له ایفاء و تمام ما یستحقه من عذرت دونه. طبق این توجیه دوم، ترک مطالبه مقدار زائد، مقدار زائد یعنی زائد بر اونی که شخصی که داره آرایش میشود پرداخت میکنه، ترک مطالبه زائد بر اون مقدار مستحب است برای عامل. این عامل اجیره دیگه، این اجیر اون شخص مستأجری که اینا اجاره کرده، او هرچه داد این مستحب بیشترش مطالبه نکنه، بر عامل مستحب است بیشتر مطالبه نکنه. اگرچه واجب است بر کسی که عمل له، عمل برای او انجام شده، واجب است بر او که ایفا کند و به پردازم تمام ما یستحقه العامل من اجرت المن، تمام اونی رو که مستحق است، اون مقدار رو جناب عامل، اون مقداری که مستحقه چقدره، اجرت المن بیان برای اون تمام ما یستحقه، من بیان برای تمام ما یستحقه. فهو من عمل له مکلف وجوبا بالایفاء، مکلف است، تکلیفم تکلیف وجوبیه که ایفا کنه و پرداخت کنه ترک عامل رو. بل عامل و مکلف و ندبن به سکوت و ترک المطالبه، عاملم ندبن مکلف است به سکوت، چون حکم وجوبی که نیست که، ندبیه، مکلف است به سکوت و ترک مطالبه. خصوصا یعنی این استحباب وقتی جلا پیدا میکنه و روشن میشه که شما نگاه کنید ببینید معتاد صاحبان این حرف همینطور چونه زدن و زیادتر از حد گرفتن و این هاست دیگه، خصوصا که اینطور استحباب سکوت بیشتر جلا پیدا میکنه تا اون به اصطلاح تجاوز از حق خودشون نکنه. ول عامل و مکلفان، مکلفان ندبن به سکوت و ترک المطالبه، خصوصا طبق اونچه که میبینید اعتیاد دارن به اون چیزها اولا، یعنی صاحبان این هرم، اونی که بهش اعتیاد دارن چیه؟ من سوء الاختزان، بد طلب کردنه. بد طلب کردن یعنی با زبان بد بیش از حد درخواست میکنن، اونم با حالت طلبکاری. وقتی اینطور اگه جاده براشون باز باشه، خلاصه ممکنه حرفای بی خود خیلی بزنن، لذا شارع مقدس جاده رو به نحوه استحباب بسته. این توجیه دوم با توجیه اول فرقش اینه که مطابق با توجیه اولی که بود، این جناب عامل مکروه برش بیش از عذرت المثل طلب بکنه، اما اگر کمتر از عذرت المثل دادن کراهتی نداره. اما طبق توجیه دوم شارعه می فهمد حالا که اگر بخوان شرط بکنن از اون طرف، طرف من عمل الله بخواد شونه بزنه خلاف مروته، چونه هم نزنه سرشو میکنه، چون این طوره مستحب است بر عامل که مشارطه نکنه و هرچه دادن قبول بکنه ولو کمتر از عذرت المثل باشه. این اطلاق داره میگیره که حتی اگر کمتر از عذرت المثل هم شد مستحب به سکوت بکنه. این دوتا توجیه، ثم این اولویت قبول ما یعطا و اولویت عدم مطالبت زائد، اما لأن و اما لأن قول ان الاولا، چرا اولا سید چی نگه؟ لأن الاولا فی حد العامل قصد تبرع بالعمل و قبول ما یعطا علاوه چه تبرع عیزه، چون اولا در حق عامل، هر کس برای کسی دیگری کار انجام میده، اولا در حق عامل اینه که قصد مجانیت بکنه با عمل خودش و از اون طرف هم قبول بکنه ما یعطا را علاوه چه تبرع ایزن، یعنی اینم اولویت دار. اولش که احسانه در حق غیره، احسانه در حق غیر مستحب دیگه، تبرع احسانه. دومیشم قبول هدیه یه طرف، قبول هدیه یه مؤمن، دل شاد کردن مؤمن مستحبه. دقت بفرمایید این توجیه سوم که امام علیه السلام میگن مکروه شرط بکنی، هر چه دادن مستحب قبول بکنی، این توجیه سوم که بگیم مستحب قبول بکنی چون مستحب مجانی کار انجام بدی و چون مستحبه بعد هرچی به عنوان هدیه دادن قبول بکنه، این خلاف ظاهر روایت شریف هست. چون ظاهر روایت شریفه ای که بود، مرسله فقیه، معتبره فقیه این بود لا بعث به کسب الماشه، لا بعث به کسب الماشه، این کسب با تبرع ایجاد نمی سازه، معلومه کسب در کاره. رو این اساس از بین سه توجیه به نظر میاد اون توجیه دوم اقربه، چون روایت مطلقه، اذا لم تشارف و قبلت ما تؤتی، مطلقا لم تشارف و قبلت ما تؤتی، حتی اگر کمتر از عذرت المثل باشه، و حالون که توجیه اول به کمتر از عذرت المثل دیگه نمیخواد، یادتون باشه، لذا اون توجیه دوم تو ذهن ما اقرب میاد. علا ای حال، توجیه اول باشه یا توجیه دوم یا توجیه سوم، اونی که هست اینه که عامل مکروه هست مشارطه کند، عامل مکروه هست مشارطه بکنه، نه من عمل له، نه مستعجل. بنابراین این منافات نداره با اون روایات که میگن اون من عمل له مستحبه اول قیمت رو تمام بکنه. شارع مقدس اون احکام لطیفه ای که داره میخواد مردم با کمال متانت با حفظ عزت نفس این معاملاتشون انجام بدن، به عامل میگه تو هیچی نگو، به معمول الله به اون کسی که عمل براش انجام میشه که مستأجر باشه میگه او هیچی نگو، او برای این که ارزش تو نشکنه هیچی نگفت، اما تو برای این که نزاع تمام بشه و بعد سر از نزاع در نیاره همین الان باش تی کن کار رو تمام بکن. فلا ینافی ذلک ما ورد من قوله علیه السلام لا تستعملن اجیرا حتی، لا تستعملن اجیرا حتی تقاطع، منافات ندارد. ما این توضیحات که ما دادیم که این استحباب ترک مشارطه فقط از ناحیه عامله، که مبادا این جناب عامل بیش از حقش بخواد طلب بکنه، مبادا این بخواد پرده دری کنه، مبادا این بخواد حق حرمت بکنه، فقط از ناحیه او. خب وقتی این تو شد منافات ندارد این حرفا با اونی که وارد شده من قول امام علیه السلام که فرمود به کار نگیر هیچ اجیری را حتی تا قاطعه، تا با او تی بکنی، تا با او تو قاطع یعنی تمام بکنی کارا، قیمت رو تمام بکن. المسئله ثانیه، یکی از افعال دیگری که تکسب به اونها حرام است به خاطر اینکه خود فعل حرامه، شما چی می؟ ضرورت فقه. المسئله ثانیه، مسئله دوم این که یکی از کارهایی که حرامه و لذا تکسب بر اون کار هم حرام میشه، اخذ اجرت بر اون کار هم حرام میشه، اینه که مرد خودش رو تزیین بکنه به ما یحرم علیه. خب اگر مرد خودش رو تزیین بکنه به ما یحرم علیه حرامه، ها حالا که حرام شد، اگر عقد عذرت بر اینم بر اینجور کارم بخواد بکنه حرامه. اونی که حرام است مرد خودش رو تزیینه به او بکنه چیه؟ مثلا لبس الحریر الخالص، حریر خالص ادام استثنی، به جز مقداری که استثناء شده، به قدر کف دست استثناء شده، به قدر یک کف استثناء شده، این اشکال نداره. بیش از این حریر خالص مرد بفروشه، ولو به قول صاحب العروه علی الله مقامه الشریف طرف الامامه، فقط یه فکر امامش حریر خالص باشه، اون اشکال داره. وقتی این طور شد یه مردی بگه مثلا تو مجالس نهم ربیعی که در پیشه، بگه من لباس حریر خالص میپوشم میام مجلس تو، اون مجلس مردم رو شاد میکنم، در مقابلش پول میگیرم. اون فعل خودش حرامه، در مقابلش پول گرفتنم حرام. فرق نداره، اونی که از خدا نمیخواد این کار محدد بشه، اما از این که خود طرف بپوشه یا دیگری به او بپوشونه، اینا که میدونید تفاوت نداره. یا لبس زهر، لبس زهر طلا، حریر خالصش اشکال داره پوشیدنش، طلا خالص باشه یا ناخالص بر مرد اشکال داره. بگه من طلا میپوشم، لباس طلایی، پیرهن طلایی، انگشتر طلا، علنگوی طلا، لبسم که میگن به اینام صدق میکنه ها. لبس معنای لغوی لبس اهم از پوشیدنیه که تو فارسی داریم. تو فارسی نمیگن انگشتر پوشید، ولی علنگو پوشید، دستبند پوشید، اما لبس در عربی به همه اینها صدق میکنه. الهی عالم این کارهایی که بر مرد حرامه بخواد این کارها را انجام بده، در مقابلش اجرت بگیره، کسب اجرت هم اشکال پیدا میکنه. اکل مال به باطل میشه، اکل مال به باطل که شد معامله باطل اصلا. خب حالا علاوه بر این موارد دیگه ای هم داریم که تزیین مرد به اونها حرام باشه. بگیم حالا که تزیین مرد به اونها حرام، اخذ اجرتم برش اشکال داره. قدر مسلم از مواردی که تزیین مرد به اون موارد حرامه، لبس الحریر و ذهبه، حریر خالص و ذهب ولو ناخالص باشه. غیر از این چیزایی دیگه هم داریم که تزیین مرد به اونها حرام باشه. مرحوم شهید اعلی الله مقامه شریف شهید ثانی در مسالک یه موارد دیگری رو هم شمردن، گفتن اگر مرد از مختصات زنان استفاده کنه، اون لباسایی که مخصوص زن بپوشه حرام. مثلا فرض بفرمایید مرد زیورآلات زنانه ولو طلا نباشه، بدل علنگوی بدل لستش بکنه یا خلخال بپاش بکنه، اون لباسایی که مخصوص زن، مرد چادر سرش بکنه، این حرام. حالا یه مردی بگه من چادر سرم میکنم در مقابل پولم میگیرم، در وضع این تعزیه ها میبینید دیگه، تو تعزیه ای که هست اون مردا میخوان واقعه تفر و واقعه کربلا رو مجسم بکنن، اونا به شکل زنان در میان، به شکل قافله و اسرا در میان، اون لباس های مخصوص زنان رو میپوشن. شهید ثانی اعلی الله مقامه الشریف میفرماد این کار اشکال داره، مرد تشبه به زن پیدا بکنه یا زن تشبه به مرد پیدا بکنه. زن تشبه به مرد پیدا کنه، لباس مخصوص مرد رو بپوشه. ظاهرا لا یبقا فی زماننا هذا لباس مخصوص مرد الا الامامه والعبا والقبا، دیگه بقیهش مخصوص نیست، همه ی لباس ها رو مثل این که میپوشن دیگه از قبه هم افتاده. الا ای حالن، اگر یه لباسی مخصوص مرد شد زن بپوشه اشکال داره. زمان ایشون میفهمم که المنطقه کمربند، الان خب کمربند، خب این به ملاحظه زمان های مختلف هم فرق میکنه، خود شهیدم فرمودن در مساله عرف ها مختلفه، زمان ها مختلفه، میفهمم که المنطقه یا مثلا مثل امامه زن بپوشه حرامه، این تشبهه. خب چرا اینا حرامه؟ حالا مثلا اگر یه زنی تو خونه، فرض بفرمایید دختر بچه ای تو خونه عمامه پدرش رو سرش میذاره، این چرا حرام باشه؟ یا یه مردی لباس زن میپوشه، مثلا رو سری سرش میکنه، لباس زن میپوشه، این چرا حرام باشه؟ مرحوم اردبیلی اهل الله مقامه الشریف دارن نفهمان هیچ دلیلی نداریم الا اجماع و قش. قششو که من نفهمیدم یعنی چی، ولی اجماعش هم خود ایشون میفرمان این اجماع نیست، اجماع موهونه، اجماع همچه اجماعی ما نداریم، مثلا در کتب قدما مطرح نبوده این مسئله، یا اگرم مطرح بوده اجماعی نیست. به نظرم اینطور که دیشب یادم میاد صاحب الهدایت اعلی الله مقامه الشریف هم اجماع را از محقق اردبیلی نقل میکنن و میفرمان خود محقق این اجماع را قبول نکرد. پس اجماع و اینا نمیتونه دلیل بر حرمت تشبه باشه. اللهم الا اینکه کسی به اون حدیث نبوی تمسک کنه صلی الله علیه و آله و سلم که نبی مکرم اسلام فرمودن لعن الله المتشبهین من الرجال والنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. این حدیث در جلد هشتم کافی در روضه کافی، این کافی هایی که من دارم صفحه 71، از اون احادیثی هم از طولانی دیشب ما مخواستم ترجمهش کنیم، یک ساعت و نیم طول کشید تا من این حدیث را ترجمه کنم. غیر از این جمله شا حدیث قلم به طلم به خیلی توش هست، ولی حالا اونی که مربوط به بحث ماست اینه، نبی مکرم اسلام فرمودن لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، مردانی که تشبه به زنان پیدا کنند، زنانی که تشبه به مردان پیدا کنند، خدا لعنتشان کرده. خود تشبه چیه؟ خود تشبه یعنی خود را شبیه کردن. یه وقت در خلقت اصلی یه کسی به کسی شبیه، مثلا آقا به آقا شبیه، در خلقت اصلی نمیگن تشبه زیدون به امرا، اون هازا شبیهون مشابهون لا انه یتشبه. اگر دوتا چیز در خلقت اصلی با هم شبیه باشن نمیگن یتشبه احد و هما بالآخر. تشبه جایی که کسی خود رو شبیه دیگری بکنن، این باب تفعل دیگه، مثل تکبر، مثل تحلم، تشجع. اون تکبر خود رو به کبریایی زدنه بدون اینکه کبریایی واقعی باشه، تحلم خود رو به حلم زدنه. در اون نصایح لقمان حکیم ظاهرا هست که تحلم کن تا حلم به دست بیاری، خودتا به حلم بزن یواش یواش حلیم میشی انشاءالله تبارک و تعالی. یا تشجع خود رو به شجاعت زدن، این تشبه هم همینطوره، خود رو شبیه زن کردن. لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء. آن زمانهایی که ما رسائل و مکاسب میخوندیم یه کسی داشتیم متاسفانه محل اصف آقا زادن بود، پدرش از معارف بود، این ناخون بلند میکرد یه همچین. گاهی اوقات دیگه یه چیزایی که شرمم میاد بگم اصلا اومد، همین هایی که زنها استفاده میکنن اون وسائل آرایش و اینا، همون ها را میزد میومد سر دست. از پیغمبر مکرم اسلام لعنت کردن، متشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لعنم ظهور در حرمت دارد. در کافی شریف روایت همین مقدار ذکر شده، طولانی ها در مورد بحث ما همین مقداره، و الا داره لعن الله المحلل والمحلل له، نمیدونم لعن رسول الله کسی رو که نسبت بده از خودش رو به نسبتی که واقعا وجود نداره، و چند تا لعن کسی که به پدر خودش فحش بده، لعن کسی که به مادر خودش فحش بده، و لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء. خب این خوبه دیگه، مردی که لباس زن می پوشد تشبه پیدا کرده صغرا، ولعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء فهذا ملعون هذا ملعون ولعن الله ظاهر فی الحرمه فهذا الفعل حرام. اگر ما بودیم و این مقدار خوب بود اشکالی نداشت، ولی چه کنیم؟ ظاهر تشبه در حدیث شریف درست توجه کنیم، اون طوری که عبارات و ترجمه می کنم توجه کنیم. اون حواشی رو من دیشب غالبا حواشی رو دیدم ها، فکر نکنید ندیدم، اون طوری که ترجمه می کنم ترجمه کنید در عبارت به خنث نیفتید. اگر چه کلمه تشبه معنی لغویش یعنی خود را شبیه کس دیگر کردن، چه به نظر شریف مرحوم شیخ این وقتی است که قصد در کار باشه. ولذا اگر کسی لباس زنونه میپوشه اما اصلا توجه نداره این لباس لباس زنونه، درسته؟ فرض بفرمایید میره سر جا لباسی میخواد عباشو برداره کول بگیره، چادر زنشو برمیداره کول میگیره، توجه هم نداره، بگیم لعنک رسول الله، لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء. این نیست. اون معنی تشبه جایی صدق میکنه که طرف خودش رو شبیه کس دیگر بکنه، این جایی که قصد در کار باشه. رو این اساس این که فقها اکرام فرمودن همین که شخص لباس زن بپوشه این اشکال داره، این نه، این دلیلی نداره، معنی لغوی تشبه صدق نمیکنه. و اگر چه معنی لغوی تشبه، اگر بخوایم تو این روایت معنی لغوی تشبه رو بگیریم، باید بگیم لعن الله المتشبهین، یعنی کسانی که خودشون شبیه زن در میارن و قصدن دارن که شبیه زن بشن، مثل کسی که لباس زن میپوشه به قصد این که شبیه زن بشه، این معنی لغوی تشبهه. ولی معنی لغوی و عرفی تشبه اینه. اما از ظاهر من الحدیث الشریف النبوی به معونت سائر الروایات الوارده فی الباب المتحده لسانها مع لسان النبوی، به قرینه سائر روایاتی که لسانشان همین لسان نبویه، بلکه بعضشون مفسر این نبوی هستن، معلوم میشه تشبهی که در حدیث شریف اومده حتی معنی لغویش هم نیست. علما که گفتن لعن الله المتشبهین، معنی تشبه رو عام گرفتن، گفتن همین که مرد لباس زن بپوشه این میشه تشبه، این که نیست قطعا، حتی معنی لغوی تشبه هم این نیست که یه مردی لباس زن بپوشه، بلکه باید قصد در کار باشه. علاوه بر این میخوایم بگیم حتی اگر قصدن در کار باشه، تشبهی که در حدیث شریف اومده به این معنا نیست، به خلاف معنی متفاهم و عرفی و لغویشه. این تشبه یعنی تعنت. تعنت که میگن یعنی یه مردی همون کارهای زنا را انجام بده یا یه زنی کار مرد را انجام بده. اون مساحقه ای که در کتاب مستطاب لمعه خوندی، زن کار مرد را انجام بده. لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، نه یعنی هر تشبهی. معنی لغوی تشبه یه معنی وسیعه، اما اینجا مراد از تشبه همینه که یه مردی کار زن رو انجام بده، یه زنی کار مرد انجام بده، مساحقه بکنه، یا مرد کار زن رو انجام بده. خب اگر اینطور شد این مورد لعن رسول الله. به چه دلیل میگیم اینطوره؟ معید ما روایات دیگری که در باب هست، مثلا اون روایت شریفه علل الشرائع مرحوم صدوق اینطوره، ان علی علیه السلام انه را رجلا به تعنیث فی مسجد رسول الله، امیر المؤمنین سلام الله علیه یه مردی رو دیدن که به تعنیث حالت زنانه داره، رجل در بعضی از روایات داره ذو ابنه مثلا حالت زنانه داره، فقال له امیر المؤمنین سلام الله علیه اخرج من مسجد رسول الله یا من لعنه رسول الله. امیر المؤمنین سلام الله علیه بهش فرمودن از اینجا جای تو نیست، از مسجد رسول الله بیرون شو، ای کسی که پیغمبر او رو لعن کرده. بعد خود وجود مقدس مولانا و مولا الکونین امیر المؤمنین سلام الله علیه خوشبند کلامشون فرمودن سمعت رسول الله یقول صلی الله علیه و آله لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ببینید حدیث رو کجا استعمال کرده، رجلون بهی تعنیسا. البته این روایت نمیتونه برای ما مسلم کنه که معنی تشبه در حدیث نبوی همین تعنسه، چون تشبه ممکنه یه معنی عام می داشته باشه، هر کس خودش شبیه زن بکنه، چه به لباس پوشیدن چه به اون کارهای زنانه، همه رو در بر بگیره. امیرالمومنین هم که نفرمودن پیغمبر خدا حدیث رو منحصر کردن به کسی که به هیت انیسون، ممکن است کسی بگوید از این روایت شریفه فهمیده نمیشه که تشبه یعنی تعنت. تشبه یعنی تشبه. یکی از مصادیقش تعنت، یکی از مصادیقش هم مانحنفیه که کسی لباس زن بپوشه. لذا از این تعبیر به معید میکنه، تعبیر به دلیل نمیکنه. اما اونی که به عنوان دلیل میتونه به درد بخوره دو تا روایته، یکی روایت یعقوب ابن جعفر، یکی روایت ابی خدیجه. این دو روایتی که هست یا ادبیات، به کمک ادبیات این دو روایتی که هست به ما معلوم میکنه در حدیث شریف نبوی مراد از تشبه همون تأنسه یا تذکر یه زنی خودش رو به حالت مرد در بیاره. در مورد مصاحقه وارد شده روایت یعقوب ابن جعفر. حضرت بعد از اینکه خیلی لعن و نفرین کردن زنی رو که مصاحقه بکنه، مصاحقه یادتون که نرفته از سحق گرفته شده دیگه به معنی ساییدن، فرمودن ان فیه نقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء. فرمودن اصلا در مورد همینا، آها، در مورد همینا پیغمبر فرمودن لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء. در مورد اینا فرمودن، یعنی لعن مال ایناست دیگه، مال کسی دیگه. یعنی شاید بگیم از اینکه فیهن مقدم شده اصلا حترم فهمیده میشه. ان فیهن قال رسول الله تقدیم ما حقه تأخیر یفید الحسر. فیهن متعلق به قال است. فیهن قال رسول الله مرحوم شهیدی به نظرم بیش از دیدم نوشتن از تقدیم خبر. کدام خبر نیست که این فیهن متعلق به قال است. اون ان زمیرش زمیر زمیر شأنه. فیهن قالم جمله جمله خبریه که انهو اینطور تو ذهنم میادشون فرمودن فیهن مقدم شده خبر بر مبتدا. نه، اون اگرم گفته باشن شوخیه. فیهن جار و مجرور متعلق به قالت مقدم شده علا یال مفید حسر. این خوب شد. میبینید فرمود پیغمبر خدا در مورد اینا فرمود لعن الله المتشبه، یعنی متشبه فقط در مورد اینا، یعنی متشبهینی که در روایت آمده مختص به اینا. جای دیگه نیست که میگه مردی لباس زن بپوشه یا یه زنی لباس مرد بپوشه. بهتر از این شاید اون روایت ابو خدیجه ان ابی عبدالله علیه السلام لعن رسول الله صلی الله علیه و آله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. خود حضرت توضیح دادن متشبهین کیا؟ حضرت نفرمودن متشبهین یه معنی عام میداره یه مصداقش متأنسه. فرمودن متشبه میدونی کیا هستن؟ هم المخنثون. خنثهو یعنی او رو زن صفت کرد. مخنث یعنی کسی که زن صفته. هم المخنثون مردانی که حالت تخنث دارن و زنانی که ینکهن بعضهن نبعضان مصاحقه با هم میکنه. بهتری تر از این میخوام. بناعن الهازا اگرچه کلمه یه تشبه معنی لغویش تأنس توش نخوابیده، یکی از مصادیق تشبه تأنسی، اما ظاهر حدیث نبوی به معونت سائر روایات واردت فلبا مراد از تشبه تأنسه و اساسا ربطی به ما نهر و فیه ندارد. سرابالا به من نگاه کن، بحث ما چیه؟ ما میخوایم ببینیم آیا اگر یه مردی زن صفتی پیدا کنه حرامه یا نه؟ ما چکار این داریم؟ ما میخوایم ببینیم مرد لباس مخصوص زن رو به پوچه اشکال داره یا نه؟ زن لباس مخصوص مرد رو به پوچه اشکال داره یا نه؟ شما میخواید از لعن الله المتشبهین استفاده؟ نمیشه چنین استفاده ای. اگر چه معنی تشبه معنی لغوی تشبه مختص تأنس نیست، اما در روایات دیدید ائمه علیهم السلام فرمودن مراد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از تشبه همان تأنس است. لاغه این مقدار بخونه ببینید به کجا میره. عبارت ها به خلاف اون چی که ساده به نظر میاد گول زننده است. باید توجه کنید عجیب گاهی باید رو عبارت توضیح بدیم تا عبارت ها معناش روشن بشه. المسألة الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب حرام. تزيين مرد به اون چه که حرام است برش پوشیدنش حرامه، حالا بخواد تزیین بش بکنه. اونی که برش حرامه مثل چی؟ پوشیدن حریر، حریر خالصه. زیادتن امستثنی علیها و الا اون مقداری که براش استثناء شده، مثلا در حال جنگ استثناء شده یا به اندازه کف به دست استثناء شده، اونا اشکال نداره. زیادتن بر او تزیین رجل به ما یحرم علی من لبس الحریر و لبس الذهب حرامه. چرا؟ چرا تزیین به اینا حرامه؟ لما ثبت فی محله، به خاطر اون چی که در محله ثابت شده، من حرمته ما علی الرجال، این دو تاشون در مردان حرامه، پس تزیین به اینا حرامه. محلش کجا؟ لما ثبت فی محله، کجا فقه از این بحث میشه؟ کتاب الملابس، بله؟ آفرین، کتاب الصلاة. کتاب الصلاة اونجا شرائط لباس مصلی که بحث میکنه به مناسبت میگن، خصوص نماز خصوصیت نداره، اصلا بر مرد حرام حریر پوشیدن، حریر خالص. یا طلا دست کردن و طلا پوشیدن بر مرد حرام، این مقدارش مسلم. اما حالا ایشون میفرمان و ما یختص من تزیین الرجل به ما یحرم علی من لبس الحریر و الذهب حرام و ما یختص بالنساء من اللباس علی ما ذکره فی المثال. ما یختص اسب اون لبس الحریر، یعنی میخوان بگم ما یحرم علی مرد علاوه بر لبس و حریر و ذهب، علاوه بر این یه چیز دیگه هم بر مرد حرامه، اونی که مختص به زنان دارد از لباس، مثل سوار. سوار زیبر آلاتیست که به مچ دست یا یک کمی بالاتر تو ساعد و اینا میبندن، خلخال که به پا میبندن، یا ثیابی که مختصه به زن است فل آدات. در آدات مختلف فرق میکنه دیگه، مثلا در عادت ما دامن مختصه به زن، اما هستن ممالکی که مردم دامن نمیشه، خب اونجا اشکال نداره. این ما یختص به نساء بر مرد حرام است علی ما ذکره فی المسالک، در کتاب شریف مستطاب مسالک ذکر فرمود. این علی ما ذکره فی المسالک است، همون اول دارن انو منو خودشونو میفرمان، مثل لبس حریر و ذهب و مسلم فرمودن بر مرد حرام تزیین به اینجور چیزها، اما مثل پوشیدن مرد لباس زنان را یا زن لباس مردان را، این علی ما ذکره فی المسالک، مرد لباس زن را به پوش اشکال داره و کذال عکس، عکسش هم اشکال داره. عکسش چیه؟ یعنی تزیین المرأه به ما یختص به رجال، تزیین زن به اون چی که مختص به مردان است، مثل منطقه و امامه. که یختلف و ما یختص به رجال و یختلف و به اختلاف عادات، ما یختص به رجال و نساء به واسطه اختلاف عادات فرق میکنه، تو شهرهای مختلف تو کشورهای مختلف تفاوت داره. خب حالا ننقل الکلام در این بحث که آقا کی گفته اگر مرد لباس مخصوص زن بپوشه یا زن لباس مخصوص مرد بپوشه این اشکال داره؟ و اعترف غیر واحد به عدم الاثور علی دلیل لهذا الحکم، غیر واحدی از علما اعتراف کردن به اینکه اطلاع بر دلیلی بر این حکم پیدا نکردن، دلیلی بر این حکم وجود نداره. عدن نبدی لم یعثروا علی دلیل ادن نبوی، به غیر از نبوی المحکی عن الکافی و العلل، علل و شرائع مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه که فرمود پیغمبر خدا لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال. اینا می فرمان و فی دلالتی قصور، اولین اشکالی که میکنم، میفرمان در دلالت این حدیث نبوی بر ما نحن فیه که پوشیدن مرد لباس مخصوص به زن را یا زن لباس مخصوص به مرد را باشد، در دلالت این حدیث نبوی بر ما نحن فیه کوتاهی است، دلالت نداره. چرا؟ لأن، خوب گوش کنید، لأن ظاهر من از تشبه، ظاهر که میگن یعنی ظاهر در نبوی یا نه ظاهر لغوی تشبه، لأن الظاهر من التشبه تأنس الذکر و تذکر الانثی، اینه که مرد حالت زنانه به خودش بگیره، زن حالت مردانه به خودش بگیره. این ظاهر حدیث نبویه، نه مجرد اینکه یکی از این دو تا لباس دیگری رو بپوشه با اینکه حتی قصد تشبه هم نداشته باشه. حتی اگه قصد تشبه هم داشته باشه، معنی لغوی تشبه صدق میکنه، اما تشبهی که تو حدیث اومده صدق نمیکنه، چون خودشون فرمودن مراد از تشبه تأنسه. تأنس هم که معلومه مراد چیه دیگه. و یا عیده این مع عدم قصد تشبه، میدونید برای چی آمده؟ چون فقها فرمودن همین که مثل مرحوم شهید و امثاله و امثاله فرمودن همین که مرد لباس زن رو بپوشه یا زن لباس مرد رو بپوشه ولو قصد تشبه نداشته باشه اشکال داره. ایشان تو ذهنشون اینه اگه قصد تشبه نداشته باشه که حتی معنی لغوی تشبه هم صدق نمی کنه فضلا از حدیث شریف. بله اگه قصد تشبه داشته باشه معنی لغوی صدق می کنه، ولی باز ظاهر حدیث شامل حالش نمیشه، چون ظاهر حدیث مراد از تشبه تأنسه. چیزی می خواهی؟
بله بفهمید.
مرد حالت یه نامش همون لباته، یه نام دیگه اون فعلا بهش میگن لباس، اون حالتی که شخص پیدا میکنه بهش میگن تأنس. دقت فرمودید؟ مثل نامیشه اینا بهش میگن تأنس. اشکالش چیه؟ خب بله چون واضح. خب چه ایرادی داره اگر واضح باشه مقصود حضرت چیه؟ رجلون بهی تأنس اومد تو مسجد نبی مکرم اسلام اکبه، تا اینو دیدن به زمین افتاده، سجده کردن، گریه کردن، بعد فرمودن اخرج از مسجد خارج بشو، لعن الله المتشبهین من المصابر رجل. معلومه مراد از تشبه چیه؟ این اشکالی داره؟ یعنی ابایی داره کلمه تشبه در مورد تأنس و به معنی تأنس به کار بره؟ خیلی جاست کلی در مورد فردش استعمال میشه و اصلا به معنای فردش استعمال میشه. اینم یکی از موارد کم لهوم نظیر. این اولین قاروره نیست که شما اینطور تعجب میکنید. انحصارش به قرینه یه روایت ابی خدیجه و ابو یعقوب امام الحسن هم المخنثو دیگه بهتر از این بفرما. لأن الظاهر من التشبه تأنس الذکر و تذکر الانثی لا مجرد لبس احدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه. عرض میکنم اینی که ایشان تو ذهن شریفشون هست که معنی لغوی تشبه اگر بخواد صدق بکنه قصد معتبره، این معلوم نیست. یه جایی قطعا تشبه نیست، اون جایی که شباهت در خلقت اصلیه، من و شما با هم شبیه هستیم، این نمیگم تشبه زیدون به هم، این مسلم. و یه جایی هم قطعا تشبه هست، اگر من لباس زنانه بپوشم به قصد این که شبیه به زن بشم، این میگن تشبه، به قصد این که شبیه به زن بشم، اینجا مسلم تشبه هست. مسلم البته با یه قیدی که بعدن عرض خواهم کرد. یه جای دیگر رو من از شما سوال میکنم، یه طرف قصد نداره اما علم داره. میدونید ما قبلا گفتیم علم و قصد از هم جدا میشه. شخص میدونه این لباسه که بپوشه شبیه زن میشه، توجه هم داره اما قصد نداره، تشبه صدق میکنه یا نه؟ به قصد این که شبیه زن بشه، به قصد این که گرم بشه این لباس رو میپوشه، میره سر کمد میبینه یه لباس زنونه یه گرم هست، اینو میپوشه به قصد این که گرم بشه، اما میدونه شبیه زن میشه، اینجا تشبه صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ تشبه صدق میکنه، البته با یه قیدی که بعدن خواهم گفت، اون بحث تعزیه رو بعدن توضیح میدم، اونجا اون قیدش رو میگه. رو این اساس کسی بگه تو معنی لغوی تشبه قصد خوابیده، این معلومه علم خوابیده، یعنی لباس زن رو بپوشه با علم به این که شبیه زن میشه، ولی اگه ندونه میره سر چوب لباسی میخواد عباشو برداشته وای چادر خانومشو برمیداره میپوشه، تشبه صدق نمیکنه. یقینا در خلقت اصلیه اگر شبیه باشن یا بدون علم باشه تشبه صدق نمیکنه، ولی اگر میدونه داره شبیه میشه ولو به قصد تشبه نباشه تشبه صدق میکنه. خب مراد از تشبه، ظاهر از تشبه در حدیث شریف تأنسه و یعید، و این حرفی که ما زدیم که ظاهر از تشبه تأنسه یعید و المهدی یعنی الالعلا ان علی علیه السلام رعا رجلا بهی تأنیسون فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال له اخرج من مسجد رسول الله، در روایت داره یا من لعنه رسول الله، خارج بشه از مسجد رسول الله. ثم قال علی علیه السلام، اینجا داره فإنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لعن الله تا آخر لعن الله المتشبه. این که میگن مؤید به خاطر اینکه درسته امیرالمومنین در این روایت لعن رسول الله رو تطبیق دادن بر شخصی که به ایت انیسا تطبیق دادن، یه حرف کلی رو بر مصداقش تطبیق بدیم، اما این که بگیم تشبه اصلا منحصرن به معنی تأنس این یه حرف دیگه، پس این روایت دلیل نمیشه که تشبه به معنی تأنس باشه در حدیث نبوی. اما لحن رو عوض میکنه، اول میفرمان یعیده المهدی یعنی الاله، این معید، بعد دلیل میارن و فی روایت یعقوب، این دیگه معید نیست، در روایت یعقوب ابن جعفر، این دو تا روایت دیگه مطلب رو واضح میکنه. روایتی که وارد شده در مصاحبه هست که ان فیه نقال، در مورد اینها بود که پیغمبر فرمود لعن الله المتشبه ها، در مورد اینها بود، یعنی این لعن الله المتشبه ها فقط در مورد اینها پیغمبر فرمود. باز اینم کار تمام نمی کنه، چون اگر پیغمبر فقط در مورد اینها فرمود لعن الله المتشبه ها، موردش فقط این بود، اما معنی لغوی تشبه عام، مثل این که بگیم فقط در مورد زید گفت اکرم العلماء، فقط در مورد زید اینا گفت، فقط در مورد او گفت، اما علماء آم، فقط در مورد اینها فرمود لعن الله المتشبهین، اما کلمه متشبهین آم، غیر اینم، این موردم میگیره، مورد تأنسا میگیره، موردی هم که کسی لباس طایفه دیگر رو بپوشه میگیره، یه همچه خدشه ممکنه کسی بکنه، این خدشه خدشه واردی نیست، به خاطر اینکه متفاهم و عرفی. ببینید تو همین اکرم العلماء، اگر من بگم مولا فقط در مورد زید گفت اکرم العلماء ها، معناش چیه؟ معنیش اینه که از این اکرم العلماء عموم نگی، فقط مال این، فقط مال این مصداقشه، پس از این نمیشه تخطی کرد. پس لعن الله پیغمبر فقط در مورد اینا فرمودن لعن الله المتشبهات، یعنی لعن الله المتشبهات، جای دیگه ازش ولو متشبهات معنی لغویش عام باشه، ولی تطبیقش فقط مال این مورده، بیش از این پیغمبر نفرموده. و فی روایت ابی خدیجه ان ابی عبدالله علیه السلام هست که لعن رسول الله المتشبه صلی الله علیه و آله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال. این دیگه کار تمامه، حضرت دیگه سریعان توضیح دادم، المتشبهون هم المخنثون، متشبهات هم اللائیان که نه بعض هم نه بعض ها، زن با زن اینا میشن متشبهات. سرابال آبا من نگاه کنی، یه نگاه به من بکن آقا، اه فایده نداره ها، حالا شد عرض میکنم منظر مقدس کن الهانا تا اینجای بند، آیا ما با استفاده از حدیث نبوی تونستیم ثابت کنیم مرد لباس مختص به زن رو بپوشه یا زن لباس مختص به مرد رو بپوشه اشکال داره یا نه؟ تونستیم ثابت کنیم؟ تونستیم یا نشد؟ درست توجه کنید، نگید مطلب از مسلماته. در این مجالس عید و زهرا من زیاد دیدم، سلام الله علیها، در این مجالس عید و زهرا من زیاد دیدم مردا لباس زن می پوشن، میخوان لودگی کنن دیگه، لباس زن می پوشن. خب این اشکال داره یا نداره؟ یا در تعزیه بر سید الشهدا سلام الله علیه مردا لباس زن می پوشن، این اشکال داره یا نداره؟ تا اینجا نتونستیم ثابت کنیم اشکال، نگید آقا خب مرد اگر لباس زن بپوشه میخوام سد ثغور کنم، یه مردی چادر سرش کنه بیاد تو خیابون، حق حرمت خودش کرده، حق حرمت خودش حرامه، فرض کنید جایی هست که حرمت نباشه. حالا مثلا اگر یه مردی تو مجالس عید و زهرا سلام الله علیها که مورد عنایت بیبی دو عالم هستن اونجا این کارو بکنه، اون حق حرمت نیست، اون موجب خوشنودی حضرت زهرا سلام الله علیها را فراهم کرد، اونجا حرامه یا نه؟ یه مردی لباس زن بپوشه، لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء، نتونه ثابت بکنه. ببینیم چیزی دیگری در کار هست یا نه. در روایت سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام نقل شده در مورد یه مردی داشت راه میرفت لباسش رو زمین کشیده میشه، زنا معمولا لباساشون رو زمین کشیده میشد، لباسای دنباله دار میپوشیدن رو زمین کشیده میشد. امام فرمودن این نیل اکره و انگیت شبه به نسا، من که راحت دارم که مرد به شکل زن در بیاد. اینجا که دیگه حدیث نبوی نیست بگیم تشبه مراد خصوص تعنسه، تو حدیث نبوی به قرائن روایات دیگه گفتیم تشبه به معنای خصوص تعنسه، اما اینجا معنیش عام. یا در روایت دیگر وجود مقدس حضرت صادق سلام الله علیه ان آبائه علیه السلام نقل کردم که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یزجر الرجل ان یتشبه بالنساء، زجر میکردن نهی میکردن که مرد شبیه به زن بشه. و ینهى المرأة ان تتشبه بالرجال فی لباسها. خب اگر این نهی کراهتی بوده امام علیه السلام باید میفرمودن. وقتی میگن پیغمبر نهی کردن قید نمیزنن کراهت، تو ذهن حرمت میاد بید. ایشان میفرمان این دوتا روایت ظهور در حرمت ندارن، به خصوص اون اولی، چون جر و سیاب یه مردی لباسش رو زمین بکشه که قطعا هیچ ضرورت فقه قطعا حرام نیست که، مثلا هیچ فقیه نگفته حرامه. بنابراین اون این نیل اکره هم به معنی حرمت نیست یا به معنی کراهته، یا لااقل اگه به معنی کراهت هم نباشه حرمت هم ازش فهمیده نمیشه، چون کراهت در روایات کلمه اکره یا کره که در روایات اومده اون ممکنه بگیم ظهور در کراهت اصطلاحی نداره، اما از حرمت و کراهت، کراهت یعنی هزازت، اما از اینکه به حد حرمت برسه یا به حد حرمت نرسه. ولی علی ای حال حرمت نمیشه استفاده کرد به قرینت المورد، اینم که نشد. نعم فی روایت سماعه از لعن الله ناامید شدیم، میفرمان بله در روایت سماعه از وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام در مورد مردی که یجر و ثیابه نقل شده، این ان الرجل فی باید باشه، فی الرجل یجر و ثیابه سوال نبوده، راوی سوال نکرد، خود متن روایت هم اینه، فر رجل یجر و ثیابه در مورد مردی که ثیابشو میکشه حضرت فرمودن این نیل اکره و ان یتشبه بالنساء. و انه علیه السلام ان آبائه علیه السلام کان رسول الله صلی الله علیه و آله یزجر الرجل ان یتشبه بالنساء و ینهى المرأة ان تتشبه بالرجال فی لباسها. وجود مقدس حضرت رسول طرفینی نهی میکردن، می فرمان و فیه ما ظهورن فل کراه، این دوتا روایت ظهور در کراهت دارن، خصوصا الاولا، به خصوص اون روایت اولی روایت سماع ظهور در کراهت داره به قرینت المورد که جر و سیاب باشه که قطعا حرام، اگه کراهت به معنی حرمت باشه نمیان امام علیه السلام حرمت استعمال کنن در موردی که قطعا حرام نیست مکروهه. و فیه ما خصوصا الاولا به قرینت المورد ظهورن فل کراه، فل حکم المذکور لا یخلو عن اشکاله، حکم به حرمت خالی از اشکال نیست. آن دوم میشه البته ظهور در کراهت نداره، ظهور در حرمت داره، کان رسول الله یزجر الرجل ان یتشبه بالنساء و ینهى المرأة ان تتشبه بالرجال، پیغمبر نهی میکردن. ممکنه بگید نهیشون شاید نهی کراهتی بوده، و اگر نهی کراهتی بود امام علیه السلام میفرمودن که این نهی کراهتی بوده، منطقه چیزی که از اون روایت از مکارم الاخلاق نقل شده، مکارم الاخلاق خیلی معلوم نیست که مثلا سند انسان بتونه تکیه بکنه. بنابراین علی هذا این نشد، ضمن این که حتی اگر اون لعن الله المتشبهین و اینا رو بپذیریم که ظهور داره در حرمت مثل تعزیه و مجال سید و زهرا و اینا، اونا اشکال نمیشه، سید و مشایخن الازام اعلی الله مقامه الشریف در مثال فقه فرمودن از مثابت شیطانیه، کسی خیال کنه لعن الله المتشبهین من الرجال شامل این تعزیه گردانی ها میشه، اون از مثابته. تشبه اینه که یک کسی خود رو شبیه زن در بیاره، به زی زن در بیاره، این که حالا یک بار لباس زن پوشید به خاطر اقامه ماتم بر سید الشهدا، که این که میگن تشبه به زن که، تشبه به الانثی که، اگر خودشو به زی در بیاره، اولا که کلمه تشبه به معنی تعنث در روایه نباشه، به معنی خود تشبه، معنی لغوی تشبه هم باشه، معنی لغوی تشبه به صرف این که یه بار لباس او رو پوشیده تا تعزیه درست کنه، صرف تشبه نمی کنه. وقتی میگن این مرد خودش شبیه زن کرده، این کارشه دیگه، اصلا خودش به زیبی زنها در میاره میاد بیرون. خیلی خوب، حالا برفرض بپذیریم تشبه، مرد لباس زن بپوشه، زن لباس مرد بپوشه، حرام. برفرض اینا بپذیریم، خونسا چه میشه این بیچاره؟ البته خونسا غیر مشکل که معلومه، خونسا مشکل حکمش چی میشه؟ خونسا مشکل از قبیل شبهه منصور است دیگه، که میدونه حرام است بر او یا پوشیدن لباس زن یا پوشیدن لباس مختصات من، یا مختصات زن یا مختصات من. در رسائلم داشتیم لذا باید پرهیز بکنه از پوشیدن مختصات طائفته، نه عمامه سرش بذاره مثلا، نه چادر سرش کنه. از مختصات طائفته این باید اجتناب بکنه، خودش رو هم بپوشونه اما نه به چادر مثلا. حرام است برش مختصات من، حرام است برش مختصات زن، پس باید از هر دو اجتناب بکنه. اللهم الا این که بگیم در روایت تشبه حرام شده و تشبه جاییست که قصد در کار باشه، قصد جاییست که علم در کار باشه. خونسا چه میدونه داره لباس طایفه دیگر رو میپوشه تا تشبه تر کنه؟ اگر این حرف ها زدیم نه لباس زن برش حرام میشه پوشیدنش نه لباس من. ثم الخونسا یجب علیها ترک الزینتین المختصتین به کل من الرجل و المرأة کما صرح به جماعتون. بعد میان وارد بحث خنسا میشون، خنسا واجب است برش که ترک کنه زینتینی که مختصه به هر یک از رجل و مرأة کما صرح به جماعت، لأنها این خنسا یحرم علیها لباس مخالف حافظ ذکورت و الانوثه، لباس مخالف برش حرام. خب هو این لباس مخالف مرددون بین اللبستن، مردده بین این دو جور پوشیدن، فتجتنه با انهما مقدمتن، لأنهما این دو تا لباس برای خنسا از قبیل مشتبه این نیست که معلوم از حرمت یکیشون، اجمالا میدونه یکیش حرامه، پس یه حرامی داره، نمیدونه اینه یا اون اثر دو باید اجتناب بکنه. و یشکه مشکل می شود این حکم به احتیاط بناهن بر این که مدرک حکم حرمت تشبه باشه، حکم به این که میگیم نپوش لباس زن رو یا نپوش لباس مرد رو نداره، مرد لباس زن نپوشن، زن لباس مرد نپوشن، داره تشبه حرام. و اگر این شد مشکل میشه به خونسا بگیم احتیاط بکن، مشکل میشه به سبب این که ظاهر از تشبه صورت علم متشبه، که اگه علم نداشته باشه اصلا کلمه تشبه صدق نمی کنه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.